اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
با تقدیم سلام مجدد شنونده های محترم، شما آواز ما را از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا میشنوین. روی زمانی هستم با تقدیم برنامه خبری این ساعت. نخست از همه همکارم لیلا حبیب عظیمی با تقدیم مشروع خبرها.
با عرض سلام مجدد، مشروع خبرهای افغانستان جهان. دفتر معاونت اقتصادی حکومت طالبان میگوید که عبدالغنی برادر، معاون ریاست الوزرای حکومت طالبان، دیروز شنبه 4 نوامبر به دعوت حکومت ایران در رأس یک هیئت به آن کشور سفر کرده است. دفتر معاون ریاست الوزرای طالبان گفته است که عبدالغنی برادر در جریان این سفرش با مقامات ایرانی در مورد همکاری‌های اقتصادی از جمله خط آهن، اتصال منطقه‌ای، سرمایه گذاری در زیربناها و ترانزیت کالای تجارتی از طریق بندر چابهار صحبت خواهد کرد. بر اساس گزارش بانک جهانی، ایران در سال گذشته بزرگترین شریک تجارتی افغانستان بود. ایران یکی از شرکای مهم تجارتی افغانستان است که بیشتر تیل، گاز و برخی از مواد خوراکی از آن کشور وارد می شود و برخی از مواد خوراکی را از آن کشور وارد می کند. یک مقام دیدبان حقوق بشر به خاطر اخراج پناهجویان افغان بدون مدرک از سوی پاکستان ابراز نگرانی کرده است. هدر بار، مسئول بخش زنان این سازمان، دیروز در شبکه اکس یا توییتر سابق نوشت که در حالی که جهان متمرکز بر تحولات غزه است، پاکستان خاموشانه 1,700,000 تن را به افغانستان اخراج می‌کند، کشوری که به گفته او دستخوش بحران بشری است. حکومت پاکستان و مقامات آن کشور دستور داده است که از بازداشت افغانهایی که در انتظار جابجایی به ایالات متحده اند خودداری کنند. این دستور در حال داده شده است که حکومت آن کشور تلاش می‌کند 1.7 میلیون مهاجران افغان را که به صورت غیرقانونی در آن کشور مسکن گزین شده‌اند و طور جبری از آن کشور خارج کند، اقدامی که موجب انتقادات سازمان‌های حامی حقوق بشر شده است. این دستور پس از آن صادر شد که ایالات متحده چهارشنبه گذشته از اسلام‌آباد خواست تا افغانهایی را که در صدد پناهندگی در امریکا اند اجازه دهد در آنجا بمانند. پس از تقاضای سفارت امریکا، حکومت پاکستان دستور داده است تا افغانهایی که در جین فهرست است تا امرسانی دستگیر نشوند. دیدبان حقوق بشر از قبل هشدار داده است که افغانهایی که به دنبال اسکان مجدد در ایالات متحده، بریتانیا، آلمان و کانادا هستند، پس از پایان اعتبار ویزای پاکستان با خطر اخراج مواجه می شوند. تفصیل خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای امریکا دنبال میکنید. نیروهای پاکستان از کشته شدن دست کم 9 جنگجو خبر دادند. با گفته آنها این افراد پس از خونسا شدن حمله جنگجویان به پایگاه هوایی آموزشی میانوالی کشته شدند. دفتر مطبوعاتی اردوی پاکستان دیروز گفت هیچ آسیبی به دارایی‌های عملیاتی قوای هوایی پاکستان نرسیده است. با گفته این اداره تنها به 3 طیاره اسکار افتاده آسیب رسیده است. جنگجویان اوایل دیروز در پایگاه هوایی آموزشی میانوالی حمله کردند. تحریک طالبان پاکستان یا TTP مسئولیت این حمله را پذیرفته است. سازمان حقوق بشر ایران مستقر در نروژ با نشر گزارش از افزایش اعدام‌ها در ایران خبر داده است و گفته است که در 10 ماه سال روان میلادی کم از کم 600 تن در ایران اعدام شده‌اند. این سازمان گفته است که ایران صرف در یک روز هفته جاری 9 تن را در زندان در خارج از تهران اعدام کرد. گروه‌های حقوق بشر مسئولان حکومت ایران را به افزایش مجازات اعدام برای ایجاد ترس میان مردم و خاموش کردن اعتراضات سرتاسری متهم کردند. ترکیه در اعتراض به ادامه بمباران غزه توسط اسرائیل، سفیر خود در تل ابیب را فراخواند. وزارت خارجه ترکیه دیروز در بیانیه گفت در میان تراژدی بشری در غزه، در نتیجه تداوم حملات اسرائیل علیه غیر نظامیان، نماینده ترکیه در تل ابیب برای مشوره به انقره فراخوانده شده است. در بیانیه همچنان برای توجیه این تصمیمش به خودداری اسرائیل از شنیدن خواست‌ها برای برقراری آتش بس و اجازه دهی به ادامه به کمک های بشر دوستانه اشاره کرده است. این در حال است که اندک پس از آغاز جنگ اسرائیل و گروه جنگجوی حماس، سفیر اسرائیل در انقره ترکیه را ترک کرد. مقام های اوکراینی دیروز گفتند روسیه حملات گسترده تیاره های بی‌سرنشین را بر شهرها و زیربناهای اوکراین شبانگام انجام داده است. این مقام ها هشدار می دهند که ممکن است مسکو حملاتش را پیش از فصل زمستان تشدید بخشد. ولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین، در شبکه اکس دیروز نوشت که روسیه شب گذشته حدود 40 تیاره بی‌سرنشین شاهد را به پرواز درآورد و گفته او بیش از نیمه از این تیاره ها سرنگون شدند. وی افزود که اوکراین به دشمن قویاً پاسخ می‌دهد. وزارت دفاع روسیه گفته است که دو تیاره بی‌سرنشین اوکراینی را بر فراز منطقه بلگورود که هم مرز با اوکراین است سقوط داده است. اردوی اسرائیل و گروه حزب الله لبنان دیروز شنبه 4 نوامبر در امتداد منطقه مرزی درگیر شدند و هر دو طرف ادعا کردند که مواضع یکدیگر را در امتداد مرز با موفقیت هدف قرار دادند. این درگیری ها یک روز پس از آن رخ داد که حسن نصرالله رهبر حزب الله لبنان روز جمعه به حملات اسرائیل بر لبنان هشدار داد و گفت همه گزینه ها روی میز است و احتمال منازعه آشکار واقع بینانه است. حسن نصرالله همچنین هشدار داد که اگر اسرائیل حملات تهاجمی خود را بر قلمرو فلسطین متوقف نکند، جنگ میان اسرائیل و حماس در نوار غزه میتواند به منازعه منطقه‌ای مبدل شود. اردوی اسرائیل با نشر اعلامیه روز شنبه گفت در پی حمله‌ای که از لبنان آغاز شد، دو هسته تروریستی و یک پست حزب الله را هدف قرار داده است. انتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده در طی سفرش به شرق میانه با شماری از وزرای خارجه کشورهای عرب ملاقات کرد تا راه را برای کاهش بحران بشری در غزه دریابند. جزئیات بیشتر این خبر را از همکارم حفیظ آصفی میشنوید.
ماموریت انتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده با موقف اسرائیل مبنی بر این که تا زمانی که همه گروگان‌هایی که در بازداشت حماس به سر می‌برند آزاد نشوند، آتش‌بس موقتی صورت نمی‌گیرد، پیچیده تر شده است. منشی عمومی سازمان ملل متحد با لحن تند گفت که به دلیل افزایش درگیری ها در حال حاضر شرایط در غزه وحشتناک شده است. در حالی که غذا، آب و مواد سوخت مورد نیاز برای شفاخانه ها و دیگر تاسیسات در حال تمام شدن است، انتونی گوترش منشی عمومی ناتو خواهان آتش بس فوری شده تا کمک های بشر دوستانه به نوار غزه ارسال شود. اردو اسرائیل اعلام کرده است که نیروهای آن کشور در طول شب در جنوب غزه عملیات را اجرا کردند. پیش از این در حمله اسرائیل در قلمرو محاصره شده فلسطین، یک کاروان امبولانس ها و مکتبی که از آن با عنوان پناهگاه پناهجویان کار گرفته می شد هدف قرار گرفت. مقام های صحی در غزه تحت کنترل حماس دیروز گفتند که در حمله اسرائیل بر یک امبولانس شامل در کاروان حامل زخمیان فلسطینی 15 تن جان باخته و 60 نفر دیگر زخمی شدند.
ادامه خبرها. مقامات صحت سودان دیروز شنبه 4 ماه نوامبر گفتند 15 غیر نظامی در خرطوم پایتخت آن کشور پس از آن کشته شدند که راکت بر خانه آنها اصابت کرد. این راکت در جریان درگیری میان اردوی سودان و شبه نظامیان آن کشور در این خانه مسکونی اصابت کرده است. یک مقام صحی که نخواست نامش در گزارش ذکر شود به خبرگزاری فرانس پرس گفته است که اجساد قربانیان این حمله راکتی به شفاخانه النو واقع در منطقه عمران انتقال داده شده اند. درگیری های مسلحانه در ماه اپریل میان نیروهای وفادار به عبدالفتاح البرهان فرمانده اردوی سودان و محمد همدان داغلو رهبر شبه نظامیان گروه واکنش حمایت سریع آغاز شد، اما تا کنون مشخص نیست که این راکت از سوی کدام جناح درگیر پرتاب شده است. انتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده امروز یک شنبه 5 نوامبر به ترکیه سفر می کند و با مقامات آن کشور در مورد وضعیت جاری نوار غزه ملاقات خواهد کرد. وزارت خارجه ایالات متحده گفته است که بلینکن پس از سفر دو روزه اش به شرق میانه از ترکیه بازدید می کند. این دیپلمات ارشد آمریکا در جریان سفرش به اسرائیل در مورد حملات اسرائیل بر نوار غزه صحبت کرد و از مقامات آن کشور خواست تا تلاش های نهایی خود را برای حداقل رساندن تلفات غیر نظامیان انجام دهد. سفر بلینکن به ترکیه در حال صورت می‌گیرد که رجب طیب اردوغان رئیس جمهور آن کشور روز شنبه گفت تماس‌هایش را با بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل به دلیل حملات آن کشور به نوار غزه قطع می‌کند. اردوغان گفت نتانیاهو بیش از این کسی نیست که با وی صحبت کنیم. ما روی نام نتانیاهو خط کشیده‌ایم. با آن هم اردوغان گفت روابط دیپلماتیک خود را با اسرائیل قطع نمی‌کند. این اظهارات اردوغان یک هفته پس از آن بیان شد که اسرائیل گفت روابط خود با انقره را تحت ارزیابی مجدد قرار می دهد، زیرا ترکیه در جنگ بر ضد حماس در نوار غزه اظهارات شدید نسبت به اسرائیل بیان کرده است. پایان مشروع خبرهای جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا.
شما مشروع خبرها را شنیدید و حالا می پردازیم به گزارش این بخش برنامه. انتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده در سیومین سفر خود بعد طلبی به زمان آغاز درگیری اسرائیل و حماس خواستار توقف موقت و بشردوستانه در غزه برای تسهیل ارسال کمک و تلاش برای آزادی گروگان ها شد. اما اسرائیل میگوید تا زمانی که همه گروگان ها آزاد نشوند آتش بس موقتی برقرار نخواهد شد. سیندی سین خبرنگار صدای آمریکا در این مورد گزارش را تهیه کرده است که برگردانیدن آن را از عبدالواجد عادل میشنوید.
در تل ابیب خانواده ها و دوستان 240 غیر نظامی اسرائیلی که توسط گروه حماس در جریان حمله 7 اکتبر به گروگان گرفته شدند، صدها بالون را رها کردند و خواستار اقدامات بیشتر برای آزادی آنان شدند. آنان در بیرون شعار می دادند در حالی که در داخل انتونی بلینکن وزیر خارجه روز جمعه با مقام های ارشد اسرائیل گفتگو می کرد. انتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده بعداً به خبرنگاران گفت که ایالات متحده به شدت بر آزادی گروگان‌ها تمرکز دارد و در این حال کمک به هزاران فلسطینی در نوار غزه تحت کنترل حماس را که تحت تأثیر انتقام‌جویی اسرائیل علیه این گروه شبه نظامی قرار گرفتند تضمین می‌کند.
We believe that each of these efforts would be facilitated.
ما معتقد هستیم که هر یک از این تلاش ها با توقف های بشر دوستانه با اقداماتی که امنیت را برای غیر نظامیان افزایش می دهد و امکان ارسال موثرتر و پایدار کمک های بشر دوستانه را فراهم می کند تسهیل می شود.
اما اندکی پس از دیدارهای آنها بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل درخواست های آمریکا را برای توقف های بشر دوستانه در غزه رد کرد.
שאנחנו ממשיכים בכל הכוח ושישראל מסרבת להפסקת אש זמנית שאיננה כוללת שחרור חטופינו.
من اعلام کردم که ما با تمام توان خود ادامه می دهیم و اسرائیل از هر گونه آتش بس موقت که شامل بازگرداندن گروگان های ربوده شده ما نباشد خودداری می کند. اسرائیل اجازه انتقال سوخت به نوار غزه را نخواهد داد و با انتقال بودجه به غزه مخالف است.
با افزایش خشم نسبت به تصاویر مرگ و ویرانی که از غزه منتشر می شود، بسیاری از ایالات متحده خواستند تا برای تضمین حفاظت از غیر نظامیان اقدامات بیشتری انجام دهد. با گفته مقام های صحی فلسطین بیش از 9000 نفر در غزه کشته شدند. وزیر خارجه ایالات متحده در مورد گفت:
We need to do more to protect Palestinian civilians. We've been clear that as Israel conducts its campaign to defeat Hamas,
ما باید برای محافظت از غیر نظامیان فلسطینی کار بیشتر انجام دهیم. ما روشن کردیم که وقت اسرائیل جنگ خود را برای شکست حماس انجام می دهد، نحوه انجام این کار مهم است. مهم است زیرا این کار درست و قانونی است. این مهم است زیرا عدم انجام این کار به نفع حماس و سایر گروه های تروریستی می باشد. اگر آنان در معرض فاجعه انسانی قرار گیرند و از هر گونه بی تفاوتی نسبت به وضعیت خود بیگانه شوند، هیچ شریک برای صلح وجود نخواهد داشت.
لیندا رابینسون از اعضای ارشد شورای روابط خارجی مستقر در نیویورک است.
I think he's got to get some immediate movement because those images and the situation is so devastating.
فکر می کنم او باید به صورت فوری اقدام کند، زیرا تصاویر این وضعیت بسیار ویرانگر است. اما من فکر می کنم نکته بعدی واقعا این است که اسرائیل را وادار کنیم تا برنامه عملیاتش را بیان کند و در نهایت با هدف محدودتر موفقیت عملیات نظامی را تعریف کند.
گیلاد شیر که رئیس دفتر اهود باراک صدر اعظم سابق اسرائیل بود میگوید که یکی دیگر از اهداف دیدار بلینکن جلوگیری از گسترش درگیری است. او از طریق زوم از اسرائیل با صدای آمریکا صحبت کرده گفت:
I think is to proceed with the deterrence of Israel's enemies.
به نظر من هدف دوم این است که با بازدارندگی دشمنان اسرائیل، ایران و نیروهای نیابتی ایران مانند حزب الله جرأت نکنند جبهه دومی در شمال اسرائیل باز کنند.
حسن نصرالله رهبر حزب الله لبنان در اولین سخنرانی عمومی خود از زمان آغاز جنگ روز جمعه گفت که گروهش با درگیری های آن سوی سرحد بین اسرائیل و لبنان وارد نبرد شده بود، اما او اعلام نکرد که این گروه شبه نظامی به طور کامل به حماس برای جنگ علیه اسرائیل می پیوندد و گفت که او از حملات 7 اکتبر حماس از قبل آگاه نبوده است. این سخنرانی ممکن است در دستور کار توقف بعدی بلینکن در اردن باشد.
رادیو آشنا صدای امریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه ترین خبرها و گزارش ها.
شماری از خانواده های اسرائیلی که اعضای آنان در حمله تاریخ 7 اکتبر حماس کشته شدند تا هنوز منتظر شناسایی اجساد وابستگانشان هستند. خبرنگار صدای آمریکا از خانواده شانی لوک دیدن کردند که این هفته تاییدی مرگ یک عضو خود را دریافت کرد. تفصیل گزارش صدای آمریکا را مرویا زمانی با توجه شما میرسانم.
شانی لوک 22 ساله به نماد ظلم حماس تبدیل شد. او یک از 260 نفر کشته شده توسط شبه نظامیان حماس است که از اثر حمله آنان در 7 اکتبر بر یک جشنواره موسیقی در جنوب اسرائیل از بین رفت. نسیم لوک پدر شانی میگوید که آنان شانی را از خالکوبی هایش که بر تن یک زن بیهوش که در شبکه های اجتماعی نشر شد و در عقب یک موتر مملو از مردان مسلح دیده می شد شناسایی کردند.
دخترم شانی زیباست. دختر مقبول است و بیشتر مردم او را در حالت وحشتناکی دیدند. او با پشت یک موتر پیکاپ انداخته شده و به غزه برده شد. و از آن زمان البته ما هیچ سرنخی که جسد او در کجاست نداریم. اما خبر تاییدی مرگ او را که در عین صحنه از بین رفت داریم.
نسیم لوک می گوید که خانواده اش نمی دانستند که شانی در آن روز در جشنواره موسیقی شرکت کرده است.
من مطمئن بودم که او در آپارتمان خود در تل آویو بود. از همین رو به او زنگ زدیم که به زیرزمین برود، زیرا ما می دانیستیم که او صبح زیاد می خوابد و او صبح خسته می باشد. ما می خواستیم به او بگوییم که به یک پناهگاه برود، زیرا به همه جا راکت پرتاب می شود. و سپس او پاسخ داد و گفت که او در جشنواره موسیقی است و به سوی تل آویو در حرکت هستند، زیرا در آنجا وضعیت ناگوار بود.
با وجود دیدن ویدیویی که گمان می رفت شانی باشد، خانواده شانی پس از دریافت یک پیام از یک فعال در غزه مبنی بر این که او در شفاخانه بود امید خود را از دست دادند. اما در جریان این هفته خانواده لوک تاییدی مرگ را از تیم دکتران عدلی که جمجمه سر او را آزمایش کرده بودند دریافت کردند.
بسیار سخت است که بدانیم عزیز ما دختر ما به قتل رسیده و احتمالاً هرگز جسد او را حتی دوباره نخواهیم دید. اما سوی دیگر این را که او مرده است و رنج زیاد نبرد و در تونل های زیرزمینی حماس زجر ندید راحت استیم.
تیم دکتران طب عدلی در پایگاه نظامی اسرائیل هنوز هم اجساد را دریافت می کنند که بسیاری از آنان با مشکل شناسایی می شود.
We have seen signs of abuse.
ما نشانه هایی از بدرفتاری را دیده ایم. ما اجساد سرجدا شده را دیده ایم. ما اجسادی را دیده ایم که از هم جدا شده بودند. ما اجسادی را دیده ایم که دستبند زده شده بودند. ما اجسادی را دیده ایم که سوخته بودند. من فکر می کنم که کافی است که بگویم اینها فقط چیزی نیست که شما به طور معمول در صحنه های جرم می بینید.
That's not what you see normally in crime scenes.
در خانه لوک بستگان قربانیانی دیگر برای تسلیت به خانه آنها می آیند. مانند پدر یک سربازی که در منطقه کفر آزا کشته شده است. نسیم لوک می گوید که اسرائیل صلح می خواهد. اما حماس باید هزینه کار را که انجام داد بپردازد. در همین حال لیوین الد می گوید تیم دکتران عدلی به خانواده های دیگری مانند لوک کمک می کنند تا یاد گیرند که چه اتفاقی برای عزیزانشان افتاده است.
7 روز هفته با رادیو آشنا صدای امریکا.
گزارش ها از امواج رادیو آشنا. آنتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده روز شنبه با وزیران خارجه شمار از کشورهای عرب ملاقات کرد تا راه را برای کاهش بحران انسانی روبروش در غزه دریابند. برای دریافت تازه ترین تحولات از غزه و جزئیات سفر آقای بلینکن، نجیب خلیل مصاحبه با آرش سیگارچی خبرنگار صدای آمریکا در تل آویو انجام داده است که اینک به توجه شما رسانیده می شود.
جزئیات بیشتر در مورد دیدار امروز انتونی بلینکن با وزیرای خارجه 5 کشور عربی چیست و آیا آقای بلینکن در قناعت دادن اسرائیل به خاطر تأمین توقف موقت جنگ موفق شده یا خیر؟
سلام به شما. نه به هیچ موفقیتی اینجا کشف نشد، به طوری که ما میبینیم بنیامین نتانیاهو بعد از اون در دیدار با در واقع مقامات اسرائیل تاکید کرد که ارتش اسرائیل به عملیات خودش ادامه میده و هیچ تصمیم برای وقفه در عملیات نداره. واقعیت این است که ارتش اسرائیل معتقده که هر گونه وقفه فرصت رو به حماس میده برای اینکه دوباره نیروهای خودش رو جمع‌آوری کنه و به اسرائیل حمله کنه. در 24 ساعت گذشته ارتش اسرائیل محاصره شهر غزه رو کامل کرد در نوار غزه و همزمان حماس راکت پراکنیاش به سمت اسرائیل کاهش چشمگیری داشته. ما از صبح فقط 2 یا 3 بار صدای آژیر رو در مناطق جنوبی اسرائیل مثل شهرهای اشکلون، اشدود شنیدیم و این نشون میده که به نوعی عملیات راکتی حماس کاهش پیدا کرده. اما اینکه در اردن چه میگذرد، وزرای کشورهای 5 کشور عربی امیدوار هستن که بتونن وزیر خارجه امریکا رو متقاعد کنند که تلاش بیشتری بکنه برای اینکه اسرائیل رو به یک آتش بس بیاره. اما از سوی مقابل ارتش اسرائیل میگه که ما هنوز کارهای زیادی داریم، از جمله اینکه به ما قصدمون نابودی نیروهای حماس هست و همچنین آزاد کردن گروگانهای آمریکایی. برگشت به شما.
آره جان، اگرچه اشاره شما داشتین، ولی در مجموع وضعیت امروز در غزه است چه قرار است؟
ببینید، عملیات ارتش اسرائیل به طور متمرکز در شمال غزه است، یعنی شهر غزه به بالا، و امروز آماری که اعلام شده 800 هزار نفر تاکنون از شمال غزه به سمت جنوب رفتن و این چیزی بود که از 20 روز پیش اسرائیل میخواست. اسرائیل به مردم هشدار داده بود که برای اینکه عملیات علیه حماس در شمال غزه خواهد بود، اونها باید به سمت جنوب برن. 800 هزار نفر یعنی اینکه 300 هزار نفر هنوز در بخش شمالی غزه موندن و ارتش اسرائیل همچنان حملات هوایی خودش رو به سمت شهر غزه انجام میده. نیروی زمینی اونجا داره، تانک‌ها و توپخانه عملیات انجام میدن. بعضن شاهد هستیم که در این حملات افراد غیر نظامی هم کشته میشه و حماس هم از این مسئله به سوء استفاده میکنه، در رسانه‌های خودش سعی میکنه اینو بیشتر برجسته کنه که بگه ارتش اسرائیل هدفش غیر نظامیان هستن. آماری که وزارت بهداشت غزه اعلام کرده 9480 نفر کشته شده از آغاز جنگ هست. ما میدونیم که حماس از نظر ایالات متحده، اتحادیه اروپا و برخی کشورهای غربی گروه تروریستی شناخته میشه و آماری که اعلام میکنه قابل راستی آزمایی نیست. اما به هر حال تلفات انسانی در این جنگ گریزناپذیر شده.
سرمقاله ای را که می شنوید دیدگاه های حکومت ایالات متحده را منعکس می کند.
ایالات متحده امریکا صدور احکام حبس برای خبرنگاران ایرانی نیلوفر حامدی و الهام محمدی را محکوم می کند. این دو خبرنگار که در ماه سپتامبر سال 2022 پس از گزارش وقایع مربوط به مرگ مهسا امینی 22 ساله در توقیف پلیس دستگیر شدند، بیش از یک سال را در زندان وحشتناک ایوین تهران سپری کرده اند. مرگ امینی اعتراضات طولانی در سراسر آن کشور را برانگیخت که بزرگترین تهدید برای رژیم از زمان روی کار آمدن آن در سال 1979 بود. هر دو خبرنگار به جرم تبلیغ علیه نظام، تحرکات علیه امنیت ملی و همکاری با آمریکا متهم شدند. حامدی پس از توقیف این زن جوان کرد ایرانی در تهران به دلیل نداشتن حجاب مناسب خبر وضعیت وخیم امینی را اعلام کرد. محمدی خبر تشییع جنازه امینی و حضور هزاران نفر را در آن نشر نمود. حبس طولانی مدت برای این دو باعث خشم شده است. ابرام پیلی معاون نماینده ویژه امریکا در امور ایران در صفحه اکسش نوشت نیلوفر و الها باید هرگز زندانی نمی شدند و ما احکام صادر شده را در مورد حبس آنها محکوم می کنیم. رژیم ایران خبرنگاران را در زندان می افکند زیرا از حقیقت می ترسد. بله، رژیم ایران به عنوان یکی از بدترین زندانبان روزنامه‌نگاران در جهان می باشد. خبر صدور احکام زندان برای محمدی و حامدی درباره سرنوشت شوم مهسا امینی به دلیل داشتن حجاب نامناسب نیز با پس زمینه وحشتناک منتشر گردید.
گزارش ها حاکی است که زن جوان دیگری به نام آرمیتا جرواند 16 ساله به دنبال ظاهر شدن با حجاب نامناسب در یک قطار آهن زیرزمینی و درگیری که با پلیس داشت به مرگ مغزی دچار شده و اکنون در بیمارستان در تهران به سر می‌برد. معاون فرستاده ویژه ایالات متحده نیز در مورد این قضیه در صفحه ایکسش نوشت متعجب و نگران گزارش های مبنی بر این که پلیس ارشاد ایران به آرمیتا جرواند 16 ساله حمله کرده است. خبرهای مربوط به وضعیت او را دنبال میکنیم. ما همچنان در کنار مردم شجاع ایران میستیم و با جهان همکاری میکنیم تا رژیم را در قبال تخلفاتش پاسگو قرار دهیم.
آنچه را شنیدید بازتاب دهنده نظر حکومت ایالات متحده بود.
در آخرین گزارش این بخش برنامه، روند اخراج پناهجویان افغان از پاکستان ادامه دارد و در چند روز گذشته هزاران تن از طریق مرزهای تورخم و اسپین بولدک اخراج شدند. در مورد آخرین تحولات در مورد پناهجویان افغان در مرز میان افغانستان و پاکستان، نجیب خلیل گفته شنود را با مسکا صافی گزارشگر صدای آمریکا در شهر پشاور انجام داده است که این مصاحبه را به سمع شما میرسانیم.
خودت امروز به تورخم رفته بودی، وضعیت مهاجرین قسم بود در اونجا؟
بله، امروز که به تورخم و لندی کوتل رفتم، مانند روزهای قبل در لندی کوتل و تورخم چندان بار به نظر نمی رسید و دیده می شد که مهاجرین افغان تا حدود مداری که معلومات دارم تا 57 قومی آمده بودند. این مهاجرین بودند که اسناد نداشتن و به شکل اجباری از نقاط مختلف پاکستان اخراج گردیده بودند. در لندی کوتل مرکز یا خانه‌هایی که به خاطر ثبت نام یا نام نویسی مهاجرین افغان ساخته شده نیست، در آنجا چندان بیروبار نبود و تا خود مقامات پاکستانی گفتند که امروز خاموشی هست. بعضی از افغانایی که با خود صحبت کردن از مشکلات زیادی که در این سدیدن به ویژه گفتن که حتی طور بازداشت شدن که عضو خانوادهشون را در پاکستان ماندن و خودشان به شکل اجباری به مرز یا به تورخم بازگشت شدن یا اخراج گردیدن. بعض افغان ما حتی گفتن که نتوانستن مالهایشان را نیز با خود بیارن. این مهاجرین افغان که با من صحبت کردن صحبت کردن در رابطه با مشکلاتشان دنبال کنیم.
پاکستان که پیدایش ده زما پلار وادم دلته کلی و 60 سال کی زما پلار دلته مور پاکستانی ده او موږ په وخت راو دي کې موږ د دشتګرد ویل کېږي دي کې موږ د غیر قانوني کسان ویل کېږي او موږ په سر څخه پیسې اخیستلې اوس وایي دا غیر قانوني دي زیاته یې کېدله خو بس دا خبره زیاته دي ورسره نه کوي بېشک د افغانستان ته خلک ولېږي خو زیاته دي ورسره نه کوي موږ د خپلې خوله کې خپل ځان ته جړا راځي څه دا موږ سره څه وشو.
امی تقریبا 30 سال شد که ما د پاکستان زندگی گذارم تا حالی که حکومت پاکستان اعلان کرد که او افغان ها که کارت مهاجر کارت نداره او بره دا وطن خودت، ما مجبور شدم که میایم علی وطن خود میرم، نمیفهمم که اوجا حالات چی رقم هست، چی رقم زندگی است. دفعه اول ما هسته که میرم دیگه خدا میفهمه که چی میشه چی نمیشه. حالی خود ما مجبور هستم که پاکستان را ترک کنم بریم با وطن خودم.
مال تا زیشتنم دل تا زیشت بس بیکور و بی زندگی شد دور پیسی نیشتا چی منگا کراپ و گوستو و کنم ما سخت من چی خلاتی من سرم بیخی تکلیب زیاد دی یو بچه همی آغام رانا بس بیکور و شو منگا یلت را وشارو لکورنا بچه همی پاتی دیو سوی دیر تکلیب تیم منگا بس در دو میرسی که گی وادم و تکا ورو که دیو بس پاتی دیو سرانی.
روز گذشته سفیر طالبان در پاکستان هم به تورخم رفته بود و با مقام های پاکستانی دیدار داشت. جزئیات این دیدار پیش خود چی است؟
بله، روز پنجشنبه نیز در شبکه ایکس سفارت افغانستان شرکت کرده بود و گفتگوی سفیر طالبان با سرپرست وزیر داخلی پاکستان بخاطر انتقال پول و دارایی این افغان بود که از سرپرست بوکتی گفتن که آنها میکانیزم را اعلان خواهد کرد بخاطر انتقال پول و دارایی مهاجرین افغان. و سفیر طالبان سردار احمد شفیع به روز گذشته به لندی کوتل و تورخم رفتن و گفتن که باید مهاجرین افغان منتظر نبانند، باید روند نام نویسیشان تندتر شوه و و از مهاجر افغان باید پول و پیسه طلب نشود. البته از دو رحمت شوکی امروز نیز از مراکز یورسیار و افغان کمیشن از نهادهای در پشاور از بازدید کردن و با ابراز نگرانی گفتند که این مراکز چندان فعالیت ندارد و البته تا حدود 8000 مهاجر که منتظر حل مشکلاتشان است تا حدود مشکلاتشان حل نشده.
شنونده های محترم، شما برنامه های رادیو آشنا صدای امریکا را شنیدید. برنامه های رادیو آزادی چند لحظه بعد آغاز می شود. تا هفته شام که دوباره در خدمت شما قرار می گیریم، روز خوش را در پیش داشته باشین. الان نگهدار همه ایتان.